الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بس درباره این بود که علم انسان به عالم طبیعت علم حضوری است و بعد این علم حضوری مبنا و منشأ می شود برای علم حصولی به عالم که عبارت است از صور ذهنیه و مفاهیم ذهنی. نخست نفس انسان، نفس ناطقه با عالم تماس پیدا میکنه و یک معرفت حضوری براش حاصل میشود و بر اساس این علم و معرفت حضوری صور ذهنیه و مفاهیم ذهنیه شکل میگیرد. در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مرحوم علامه طباطبایی این علم حضوری را این گونه تفسیر کردند که از طریق حواس، نفس ما از طریق حواس ظاهریه با اشیای عالم، عالم طبیعت تماس برقرار میکنه، ارتباط وجودی و اتصال وجودی حاصل می شود که مبنا و پایه و منشأ علم حضوری هم یا به عبارت دیگر ملاک علم حضوری همان اتصال و ارتباط وجودی عالم با معلوم است، به گونه ای که واقعیت معلوم نزد عالم حاضر باشد. اما در جاهای دیگر مثل بدایت الحکمه و نهایت الحکمه و حواشی اسفار در این باره سخن دیگری بیان کردند و آن این است که ما گمان میکنیم که به عالم طبیعت علم پیدا میکنیم، علم ما به حقایق عالم ملکوت و جبروت و عالم مثال و عالم عقل و مفارقات و مجردات هست. علم حضوری نفس که مجرد است به معلوم مجرد تعلق میگیرد، چون علم عبارت است از حضور مجرد نزد مجرد. بس اونچه که حاضر میشود نزد نفس ما موجودات عالم طبیعت و ماده نیست، چون اینها مجرد نیستن، عالم مثال است، عالم عقول است که نزد نفس ما حاضر است و علم نفس ما با آن علم حضوری دارد. ولی تماس نفس ناطقه با عالم عقول و عالم مثال چون در نشأه ملک هست و تجرد تام ندارد، تجرد نفس تجرد غیر تام است، تماس از طریق حواس با موجودات و اشیاء طبیعی و مادی زمین ساز و علت اعدادی است برای اینکه نفس با حقایق مجرده ی عالم مثال و عالم عقول اتصال و ارتباط وجودی برقرار بکند. چون این نقش را عالم طبیعت دارد برای نفس ناطقه، گمان می کند یتوهم که علم او تعلق گرفته است به این اشیای طبیعی. بله، بعد ایشان یک بیان دیگری هم داشتند در یکی از حواشی اسفار که این موجودات طبیعی یک وجه ثابتی دارند و یک وجه متغیر. وجه متغیرشان متعلق علم نیست، چون متغیرن ملاک حضور در آنها وجود ندارد و علم هم که ملاکش حضور است تحقق ندارد، لذا علم هم حاصل نمی شود. ولی اینا یک وجه ثابتی دارن و اون وجه ثابت مجرد هست و او حاضر است نزد نفس ناطقه و ما به موجودات عالم طبیعت به وجه ثابت آنها، به اون جنبه ثابت آنها علم داریم و به تعبیری اون چه که متعلق علم واقع می شود حرکت توسطیه است نه حرکت قطعیه، که این رو در جلسه قبل توضیح دادیم و عرض کردیم که در المیزان ایشان اون وجه ثابت را برای اشیاء عالم طبیعت که در قرآن کریم فرمان گونده است که در قرآن ملکوت نامیده شده، یعنی مثلا آیه شریفی قرآن که می‌فرماید سبحان الذی بیده ملکوت السماوات والارض، و یا می‌فرماید و کذلک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، این ملکوت آسمان ها و زمین یعنی ملکوت عالم طبیعت همون وجه ثابت این عالم است که با اون وجه ثابت و اون وجه ثابت هم جنبه تجرد پیدا میکنه و حالا این بحث علم ملاکش محقق میشود. این بیان بود که مرحوم علامه در المیزان و در اون آثار فلسفیشون بیان کردن. آیا می شود این فرمایش ایشون را پذیرفت و مشکل حل می شود در بحث معرفت و علم یا نه؟ من به نظرم می رسد که با همه خوب جایگاه برجسته علمی مرحوم علامه که حقیقتاً از نخبگان معاصر ما هستند و همه از محاصل معرفت و علم ایشان بهره‌مند می شویم و مدام خود بنده ارجاع می دهم به خصوص تفسیر شریف المیزان، ولی به هر حال در بعضی موارد هم نمی شود در بست سخنان ایشان یا حالا هر متفکر برجسته دیگری را یا هر نخبه دیگری را پذیرفت. این که ما در قرآن کریم میبینیم که بحث ملکوت آسمان ها زمین مطرح شده، این خود درسته. حالا ملکوت آسمان ها زمین چیست حقیقتا؟ این که آدم مطمئن باشه که مراد از این ملکوت چیست، خود حالا مرحوم علامه در تفسیر شریف المیزان با تأمل در آیات مختلفی که در این باره داریم به این نتیجه رسیدن که آن جنبه از این موجودات، هر موجودی، هر پدیده‌ای که استناد دارد، اون جنبه استنادش و وابستگیش به خداوند متعال که خالق و آفریدگار عالم است، اون در واقع می شود ملکوت عالم. یعنی ما اشیا را که نگاه میکنیم اگه به ظاهرشون نگاه بکنیم گویی که اینها برای خودش یک استقلال وجودی دارن، هر موجودی برای خودش به حیال خودش یک وجودی دارد، آثار وجودی دارد و اما اگر دقت کنیم با دقت اون وجه ملکوتی، یعنی اینی که اینا فقرند، فقیرند، عین الفقرند، عین الربط الالله هستند و از خودشون هیچ گونه استقلالی ندارن، اون رو میفهمیم، اون میشه ملکوت. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، یعنی همین وجه وابستگی موجودات به خداوند متعال و اتصال و ارتباط وجودی اونها به خداوند متعال را ابراهیم درک میکنه و درک کرده و به اون مرتبه والای از یقین در شناخت جهان و آفریدگار جهان در خداشناسی، در مبدأ شناسی رسیده. خب حالا اگر این ملکوت معنیش این باشه، نمیشه بعد ملکوت را به بر موجودات مجرد تطمین، مصداقش را بر موجودات مجرد مثل مبادی عالم طبیعت منطبق کرد، چون خود اونا هم دوباره ملکوت دارن. موجودات عالم ملکوت و عالم جبروت هم خودشون ملکوت دارن. یعنی ملکوت میشه بعد یک اسم عامی برای همه مخلوقات، اهم از مجرد و مادی، که ناظر هست به آن وجه یلل حقی، به آن وجهی که اینها وابسته به حقند و خدای متعال قیوم اینها هست. عقل اول هم همینه، عقل ثانی هم همینه، عقل عاشر هم همینه و موجودات عالم مثال نفوس همه همینه، همینطور هستن. موجودات طبیعت هم همینطور هستن. من الذرت الى المجره، از کهکشان گرفته تا اتم و در ماورای عالم طبیعت هرچه که باشه، همه اینها اینجورن که ملکوت دارن و ملکوتشون هم به ید خداست. سبحان الذی بیده ملکوت السماوات والارض. وقتی اگر اینجور باشه، خب این دیگه معرفت ما به عالم طبیعت هست، ولی قطعا دیگه معرفت حسیه نیست. این یک معرفت عقلیه است که ما به عالم طبیعت داریم و این که این را ما با علم حضوری درک میکنیم، این هم جای بالاخره تأمل داره، این قطعا با تفکر حاصل میشه، مگر اینکه برش گردونیم به درک فطری انسان نسبت به خودش و نسبت به موجودات دیگر، که این را فطرتا شهود کنه. حالا ولو یک شهوده عرض می شود که اجمالی رقیقی، که بعد اهل عرفان که شهودهای عرفانی حاصل می شود، این تقویت میشه، تکامل پیدا میکنه. در هر صورت من عرضم این است که از جنبه معرفت شناسی ما اینجا با یک مشکلی مواجه می شویم، با آن این است که ما الان به این متغیرات عالم علم داریم. اینکه آبی سرد است، گرم می شود، یا جوش میاد، یا تبدیل به بخار می شود، بذر گندم را در زمین می افشانیم، بعد سنبلی می روید و بعد نه به صورت خوشه در میاد، دانه هایی بر آن می روید، بعد اینا رنگشون تغییر می کنه و این همه تحولاتی که ما در عالم طبیعت می بینیم، مشاهده می کنیم، بالاخره به اینا علم داریم دیگه. شما می فرمایید که قانون هم این است که ما علم که پیدا می کنیم، این علم حصولی، یعنی الان ما صور ذهنیه‌ای از گرمی و از سردی و از سبزی و از زردی و از ترشی و از شیرینی و از شوری و از بلندی و از کوتاهی و از ارمشه خدمت و که این تحولات داریم. این صور ذهنیه ما علم حصولی است. از کجا اینا حاصل شده؟ منشأش چیست؟ خواستگاهش چیست؟ طبق قانونی که فرمودن این است که باید علم حضوری باشه، تماسی حضوراً با واقعیتی برقرار بشه تا نفس بتواند با دستگاه و اون قوه علم حصولی سازش از اینا مفهوم بگیره و صورت ذهنیه بگیره و عکس برداری بکنه. خب ما اگر بگوییم ما به این ها علم حضوری نداریم، به این متغیرات، پس این مفاهیم ذهنیه ما سر خود درست شده، این سفسطه می شود. یعنی بنیاد معرفت ما در عالم میشه که طبیعت به اشیای طبیعی، به اون طبیعی به هم می ریزه. و اگر ببینیم که این ادراکات حسی ما هست که سنگ بنای مفاهیم و صور ذهنیه و معارف ما را در علوم مختلف، این همه در حوزه مثلا علم فیزیک، در علم حوزه علم شیمی، در زیست شناسی، در جانور شناسی، در گیاه شناسی، در خاک شناسی، در علم هیئت و قصه هازا، این همه فرو میده دیگه، این همه وهم است. چطور میشه این رو گفت؟ یک مشکل معرفت شناختی واقعا غیر قابل اغمازی در اینجا به وجود میاد. نمیشه این نظریه را قبول کرد. و علاوه بر این اشکال قوی معرفت شناختی، از نظر اعتقادی و به اصطلاح کلامی هم ما با مشکل مواجه می شویم. یعنی درباره علم باری تعالی به عالم طبیعت، حالا بحث ما فعلا در علم انسان بود، این بحث سفسطه که مطرح کردیم، شکاکیت یا سفسطه به علم ما برمیگرده، به عالم طبیعت. خب حالا علم الهی به عالم طبیعت چطور میشه؟ خداوند متعال به عالم طبیعت، به ریز و درشت عالم علم داره، به متغیرات علم عالم علم داره، صریح آیات، صریح روایات، اصلا مقتضای حکم عقلم همینه دیگه. یک کماله، علم کمال وجودیست، بالاخره خدای متعال به اینا علم داره. حالا چه این علم علم ذاتی باشه، چه علم فعلی باشه، به هر حال علمه. قرآن میفرماید و ما یعزب عن ربک من مثقال ذره فی السما فی الارض ولا فی السما. سوره مبارکه اعراف آیه 61. از پروردگارت پنهان نیست در حد وزن یک ذره، مثقال ذره، فی الارض ولا فی السما. یا میفرماید الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. خدای متعال عالم است به اون چه که در آسمان هاست و اون چه که در زمین است. اون چه که در زمین است چی است؟ در زمین گیاهان در زمینن، جانوران در زمین هستن، و خصوصیات و صفات و ویژگی ها و تغییراتی که در عالم طبیعت وجود دارد همه در زمین هستن، در بخشش در آسمان، بخشش در زمینه. خب خداوند متعال به اینا علم داره، و این علم هم که علمیست که قطعا علم کامله. حالا اگر بگید علم حصولیست، کسی بگوید که علم حصولیست، علم حضوریست، خب علم حصولی مبتنی و متفرع بله علم بر علم حضوریه. اگر ما علم الهی را به اینها حضوراً زیر سوال ببریم، علم الهی به اینها حصولاً هم دچار مشکل میشه. اصلا حالا برای خدای متعال که علم حصولی هم معنی نداره. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثه الا وهو رابعهم ولا خمسه الا وهو سادسهم. سوره مبارکه مجادله آیه 7. من به نظرم نمیشود این مطلب را پذیرفت، و اون چه که در اصول فلسفه ایشان در این باب بیان کرده اند با موازین و معیارهای بحث‌های هستی شناختی، معرفت شناختی سازگارتره، اعتقادی سازگارتره، و البته اونچه که در بدایه یا نهایه یا فوارقه یا اسفار بیان کردن اون هم مطلبی است که حائز دقت و اهمیته، اما پذیرشش همون گونه که عرض کردیم با این مشکلات مواجه. حاصل بحث ما درباره بازگشت علم حصولی به علم حضوری و ملاک حضور معلوم نزد عالم دو تا مطلبه. این را جمع‌بندی کنیم، این بحث را تمام کنیم. اول این است که اگر مقصود از قاعده بازگشت علم حصولی به علم حضوری بازگشت آن به صورت مستقیم و بی واسطه باشه، این عمومیت نداره. همه جا نمیتونیم بگیم که علم حصولی مستقیما مبتنی است بر علم حضوری، برای اینکه معدومات ممتنعات اینجور نیستن دیگه. معدومات و ممتنعات که مستقیم ندارن که به علم حضوری معلوم شده باشن و بر اساس اون علم حضوری مفاهیم و تصورات ذهنی از اونها درست شده باشه و شکل گرفته باشه. مثلا اجتماع نقیجن رو ما الان علم داریم، یعنی نظر ذهنی علم حصولی داریم، تصور ذهنی داریم. میشه بعد بگوییم ما اجتماع نقیجن رو اول حضوراً درک کردیم، اون وقت بر اساس اون مشاهده حضوری ما ذهن ما ازش مفهوم گرفته است، اینکه نمیشه اجتماع نظام ممتنع. یا مثلا فرض کنید که مفهوم شریک الباری، مستقیما نمیتونیم اینها رو بگیم، اینا رو باید غیر مستقیم، مثلا مفهوم شریک رو جداگانه، مفهوم باری رو جداگانه، بعد این ترکیب شکل بگیره. کوه از یاقوت، ما الان کوه از یاقوت مگر خودش یک مصداقی داره که ما با علم حضوری او را درک بکنیم و بعد ازش مفهوم بگیریم و صورت برداری بکنیم؟ این نکته اول. پس بازگشت علم حصولی به علم حضوری که سخن دقیق و جالبی است، گاهی با واسطه است گاهی بی واسطه، نمیتونیم بگوییم همه جا بی واسطه است. و نکته دوم هم این استش که بحث ملاک علم حضوری در مواردی که رابطه عالم و معلوم از مقوله علیت ایجادی باشد، اینجا تجرد معلوم شرط معلومیت او نیست. برای اینکه وجود معلول عین ربط است به وجود علت ایجادیش، و چیزی که واقعیتش عین ربط به دیگری، به وجود دیگری باشد، نزد او حاضر است. همان گونه که قبلا گفتیم که مرحوم حکیم سبزواری این مطلب را درباره علم خداوند به موجودات عالم طبیعت بیان کرده. این فرمایش ایشون در اینجا این بود که اون سخن عرض خدمتتون که حتما همه جا باید معلوم مجرد باشد تا حضور پیدا کند، نه، این را درباره حضور عالم طبیعت نزد خداوند متعال به علم حضوری معلوم بودنش فرمودن که این منطبق نیست. و آن وقت این با دیدگاه شیخ اشراق در مسئله علم حضوری خداوند به اشیا، علم فعلی، البته علم فعلی خداوند به عالم و اشیا اهم از مجرد مادی، این کاملا منطبقه. و گفتیم صدر المتعلین هم نظر شیخ اشراق را در مورد علم فعلی پذیرفته است، گرچه در باره علم ذاتی و علم پیشین او را ناقص میدانه، چون میشود اجمالیشون اجمالش را زیر سوال میبره. و بالاخره این با نصوص وحیانی آیات و روایات هم در باب علم خداوند متعال به اشیای عالم طبیعت منطبقه و اشکال معرفت شناختی هم دیگه نداره، همونطوری که توضیح داده شد. خب این بحث را دیگه هم اینجا در باب این که علم حصولی به علم حضوری باز می‌گردد و این که علم حضوری اقسامی دارد و یکی از اقسامش علم ما و عالم طبیعت اشیای طبیعت است، این بحث را دیگه همینجا پایان می‌دهیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.